بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 638، سطر اول. مصباحون فلیتحدث المستبصر من متاب هذه الذخایر ان العالم بکلماته و جزئیاته و علویاته و سفلیاته و انواره و قواسقه و شوارقه و مقاربه و روحانیاته و جسمانیاته و طولیاته و عرضیاته انما ظهر فی موطن شهود به شروق نور نبینا صلی الله علیه و سلم. در این مصباح ایشون مطلبی رو ذکر میکنن که مستفاد از حرفای سابقشونه. در سابق پیغمبر رو به مشکات تشبیه کردن که نور اتاق، نوری که در اتاق هست از طریق همین مشکات پخش میشه. اگر این مشکات نبود این نور نمیتونست توی فضای اتاق پخش بشه. نور نور الهیه، ولی از این طریق پخش میشه. حالا ایشون میخواد از این مطلبی که در تشریح موجود در آیه هست استفاده کنه. من قبل از این که مطلب ایشون رو توضیح بدم یه نکته که در عرفان مطرحه بیان میکنه. در عرفان گفته می شود خداوند شمس حقیقت است. حقیقت روشن معناش، آنچه ثابت است، آنچه واقعیت دارد. خدا شمس حقیقت است یعنی تمام یعنی خودش یه امر واقعی است، تمام واقعیت ها هم از او ناشی می شود. شمس حقیقت یعنی کل حقیقت رو این شمس داره نور میده و خودش حقیقتی، حقیقت بودنش قوی تر از بقیه است که داره حقیقت به موجودات میده، حقیقت به اشیا میده. بعد از این شمس حقیقت نوری ساطع میشود که کل جهان ماهیات رو روشن می کند. همونطور که از خورشید نور ساطع می شود و تمام جهان کون و فساد رو روشن می کند، منتها با این تفاوت نوری که از خورشید ساطع می شود از خورشید کم می کند، اما نوری که از خدا ساطع می شود از خدا چیزی کم نمی کند. زیرا خورشید نورش را ترشح می کند به موجودات، ولی خدا ترشح نمی کند، تنزل می ده. و بین ترشح و تنزل فرقه. خورشید ترشح می کند یعنی ذره ذره از خودش می پاشه. خداوند از خودش چیزی نمیذاره، تنزل میده، یعنی خود محفوظ، خودش محفوظ است، تنزلش رو احداث میکند. پس خورشید نوری ساطع میکند برای روشن شدن جهان ماده، شمس حقیقت هم نوری ساطع میکند برای روشن شدن جهان ماهیات، اعم از ماهیت عقل و نفس و طبیعت، همه رو این نور روشن میکنه. خب پس توجه کنید تا اینجا این شد. یه شمس حقیقت داریم که او خودش توی جهان ماهیات نمیاد تا جهان ماهیات روشن کنه، نورش میاد. جهان ماهیات تحمل او رو ندارند. نورش میاد توی جهان ماهیات. این نور همونیست که در عرفان بهش وجود منبسط میگن، وجودی که پهن شده از ازل تا ابد و تمام موجوداتی که در مسیر ازل و ابد میخوان موجود بشن باید از این نور بهره مند بشن. تمام موجودات، یعنی تمام ماهیات، تمام ماهیات، چه ماهیات عقلی چه نفسی چه طبیعی، در طول این مدت همه باید از این نور منور بشن، والا ماهیات تاریکند، اصلا چیزی نیستند، با این نور باید روشن بشن. خب پس جهان به توسط وجود منبسط موجود میشه، جهان ماهیات. خب حالا آیا میتونیم بگیم این وجود منبسط مالک ماهیاته؟ خود وجود منبسط مملوک خداست. آیا میتونیم بگیم وجود منبسط مالک این ماهیاته؟ وقتی ملاحظه میکنیم که این ماهیات، اگر این وجود منبسط نمی بود، این ماهیات هیچ بودند. حالا با وجود منبسط هستند، حقیقت پیدا کردند. خب معلوم میشه که وجود منبسط است که اینها را اینها کرده. اگر وجود منبسط نبود، اینهایی نبودند. پس او اینها را ساخته به اذن الله. بنابراین مالک اینهاست. پس وجود منبسط مالک تمام ماهیاته. این مطلبی که در عرفان گفته شده و ازش استفاده میشه که وجود منبسط مالک ماهیاته و من ورای وجود منبسط اون شمس الحقیقت مالک ماهیاته، اون که مالک همه مالک هاست. حالا منظور ما الان این نیست که ثابت کنیم خدا مالکه، اون روشنه. میخوام ثابت کنیم وجود منبسط هم مالکه، چون اگر وجود منبسط نبود اینها نبودن، اینها را وجود منبسط اینها کرده، یعنی ساخته، ظاهر کرده، بگید خلق کرده. بلا وجود منبسط نبود اصلا اینها نبودن، وقتی نبودن مخلوق نبودن، حالا هستن یعنی مخلوقن. کی خلقشون کرده وجود منبسط؟ پس وجود منبسط میشه مالک اینها. این مطلب عرض کردم توی عرفان اومده. حالا میام تو روایات. تو روایات وجود منبسط به این عبارت نمیاد، ولی به عبارت وجه الله میاد. وجود منبسط وجه اللهه. یعنی اگر شما به وجود منبسط توجه کنید، مثل این که به وجه خدا توجه کردید، خدا رو یا هر موجودی رو از طریق وجهش میشناسند. شما مگه بخواد خدا رو بشناسید بعد از طریق وجهش بشناسید، یعنی این وجه رو نگاه کنید تا خدا شناخته بشه. وجود من بسید به عنوان وجه خدا معرفی میشه که وسیله شناخت خداست و با توجه به این وجه میشه خدا رو شناخت. از طرف دیگه به عنوان صادر اول معرفی میشه. وجود منبسط میگن اولین فعل خداست. بعد از این اولین فعل، فعلهای بعدی میاد. همه ماها چون از این وجود منبسط برخوردار میشیم، پس از اون صادر اول هممون برخورداریم. اون صادر اول است که ماها رو ساخته. تا اینجا دو تعبیر گفتن، یکی وجه الله، یکی صادر اول. تعبیر سوم، معصومین علیهم السلام میگن وجه الله ماییم. پس به زبان عرفانی میتونیم بگیم وجود منبسط این بزرگوارانند. این هم مطلب دوم. پس مطلب اول اون بحث عرفانی بود که درش وجود منبسط معلوم شد. مطلب دوم تطبیق این وجود منبسط بود بر وجه الله، بر فیض اول و بر این معصومین علیه السلام. مطلب سوم اینه که همه موجودات، همه موجودات که به وجود حسی موجودند، به وجود عقلی و نوری هم در عالم بالا موجودند. آنچه در این پایین هست نمونه قوی تر و اصلی ترش در بالاست، که اون بالایی رو مادیش کنی میشه این. من عرض میکنم مادی کنی یعنی تنزل بدی، تنزل بدی میشه این. تمام ماها، تمام موجودات، نه فقط انسانها، تمام ماها تنزل اون انواری هستیم که در بالا هستند، منتها مختلف. یکی تنزل این نور، یکی تنزل اون نور. پیغمبر و ائمه علیهم السلام تنزل اون نور اولند. تنزل اون نور اولن که نور اول همون وجود مبسطه. لذا خودشون میگن نحن وجه الله. این پیغمبر ما که در این عالم ما زندگی میکرد وجود جسمانی همون نوره. همونطور که ما وجود جسمانی رب و نور خودمونیم. خب ما چی گفتیم؟ مطلب رو جمع کنیم. سه تا مطلب من گفتم. یکی اون مبحث عرفانی بود که درش وجود منبسط روشن شد. یکم مبحث نقلی بود که وجود منبسط یا صادر اول تطبیق شد برای این بزرگواران. یکم این مطلب بود که این بزرگواران وجود جسمی همون وجود منبسط یا همون فیض اولند. این سه تا مطلب. در مطلب اول توضیح دادیم که وجود منبسط مالک تمام ماهیاته. خب این مطلبی رو که ما توی بود بیان اول داشتیم اینو ادامه بدید. این وجود منبسط مالک شد همه ماهیات رو. بیاد پایین میبینیم که نور ائمه علیه السلام و نور پیغمبر مالک شدن کل موجودات رو، چون نور پیغمبر همون وجه الله بودند. بعد میام تنزلشون نگاه میکنیم، تنزلشون هم همین پیغمبری یا حضرت امیرن که در بین ما هستن، اینا میشن مالک، اینا میشن مالک. وقتی وجود منبسط مالک کل ماهیات شد، صادر اول، ائمه علیهم السلام، پیغمبر، اینا میشن مالک، این وجود جسمانی هم میشه مالک. و حالا اینا تصرف میکنن در عالم. این تصرفشون تصرف مالک عالم در عالم است. منتها کدوم مالک؟ مالکی که خدا مالکشون قرار داده. خود خدا مالک اصلیه. اینا به اذن خدا واسطه شدن در مالکیت و شدن مالک. حالا این مطلب که روشن شد، مرحوم قاصد اینطور میگه، میگه کل عالم، کلیاتش، جزئیاتش، طولیاتش، عرضیاتش، همه هر چی هست، یعنی تمام جهان ماهیات، من تعبیر کردم به جهان ماهیات، ایشون میگه کل عالم، کل عالم ملک پیغمبر و علی علیه السلام و سایر ائمه هستند. با این توضیحاتی که داده شد میبینیم هر حرف درستیه. کل عالم مملوک این بزرگوارانه و این بزرگواران مالک کل عالم هستند، ولذا میبینی در عالم میتونن تصرف کنن، مالکن دیگه. اونتا مالکی هستن که خدا مالکشون کرده، خدا ذاتاً مالکه، اینا با جعل الهی مالکند. این مطلب تموم شد. دو تا نکته دیگه تو این مصباح باقی مونده که من بعداً باید عرض کنم، ولی اصل مطلب روشن شد. بیان مرحوم قاضی سعید اینه که تمام ماهیات که لباس وجود پوشیدند و در عالم شهود یافت شدند همه ملک پیغمبرند و ملک اوصیای پیغمبر. این بیان ایشونه دیگه، بیش از این ایشون توضیح نمیده، ولی خب توضیحش همونسی عرض کردن. صفحه 638 سطر اول، مصباحون فلیتحدث المستبصر، اون کسی که بصیرتش آماده است و بلفل شده باید حدس بزند از متاوینی لابلای این ذخایر، یعنی پسندازها، این اندوخته هایی که ما قبلا براش اندوختیم، حدس بزند که ان العالم به کلماتی و جزئیاتی. عبارات بعدی نشون میده که ایشون در این جملات مقابل ها رو کنار هم داره ذکر میکنه، مثلا الویاتی و سفلیاتی. الو در مقابلش سفل، سفل در مقابلش الو. بقیه هم نگاه کنید همینطوره، انواری و قواسقی، انوار روشنایی، قواسق تاریکی، همش مقابل ها رو داره کنار هم ذکر میکنه. سیاق اون عبارات های بعدی نشون میده که اینجا باید باشه ان العالم به کلیاتی و جزئیاتی، کلی و جزئی مقابل همن، نه کلمه و جزئی. احتمال میدم اینجا اشتباه چاپی شده، ان العالم به کلیاتی و جزئیاتی باشه. کلمات که همه جهان کلمات الهی هند، حالا میخواد بگه این کلمات چه کلی باشن چه جزئی، چه علوی باشن چه سفلی. از اول نه، کلی که در اینجا میگه کلیت سعیه، کلی سعیه. در خارج کلی هم موجوده، کلی مفهومی هم موجوده در خارج، منتها در ضمن شخص یا بین وجود شخص. بله کلی استقلالی ما نداریم، کلی مفهومی که مستقلن در خارج موجود باشه نداریم، ولی کلی سعی داریم، کلی هم که در ضمن افراد باشه داریم.
در مقابل کلی سعی جزئیات قرار میگیره.
بله بله، در مقابل کلی سعی جزئیات، ما جزئیاتیم. چرا؟ چون اون سعی کلی رو نداریم. ما جزئی یعنی شخصی که اون سعی رو نداره، کلی یعنی شخصی که خیلی وسیعه. کلی جزئی هر دو معنی شخص میاد. اگر جزئی در مقابل کلی سعی باشه، هر دوشون شخصن، هم کلی سعی شخصه هم جزئی شخصه، منتها کلی سعی کمالات وسیع‌تری داره، اون جزئی سعی وسیع اون وسعت نداره. علاوه حال کلمات هم باشه عیبی نداره، معنا میکنیم، ولی عرض میکنم سیاق عبارت شهادت میده که ایشون داره مقابل ها رو کنار هم قرار میده. کلمات با جزئیات مقابل نیست، بلکه کلمات اهم از کلیاته، اهم از جزئیاته، شامل جزئیات میشه، نه مقابل باشه. اما اگه کلمات نبود، کلیات بود، مقابل جزئیات میشد. آخه کلماتی با کلیاتی خیلی نزدیک هم نوشته میشه، لذا احتمال اشتباه بودنش، احتمال شدنش هست. و عیبی هم نداره، کلمات هم معنا کنید اشکالی نداره. بله؟ اگر ببینید اگه نسخه کلمات باشه، خب توجیه میکنیم به قول شما همونی که شما میکنم، یا اونی که من عرض میکنم، که کلمات رو عام میگیریم، جزئیات خاص میگیریم، در بقیه هم عام و خاص نمیاریم، مقابل و مقابل میاریم. اما اگر نه، نسخه کلمات نبود، شاید کلیات باشه، نمیدونم حالا چی هست، ما که نسخه دیگه نداریم، ولی احتمال من اینه که اینجا به کلیاتی باشه. خیلی هم مسئله مهم نیست، حالا چه کلیات باشه چه کلمات باشه، مطلب درستیه. الویاتی و سفلیاتی، معلومه دیگه، الویات اون موجودات عالم بالا، سفلیات موجودات عالم پایین. و انواره و قواسقه. بعضی از این اصطلاحات با هم تطبیق میشند. مثلا انوار میتونید بگید الویات، قواسق و این سفلیات. یعنی اینطور نیست که اینها با هم ناسازگاری داشته باشند، گاهی با هم تطبیق میشن، گاهی میبینید که یکیشون اعم از مثلا یکی دیگه میشه. نظر مرحوم قاضی سعید اینی که بگه سراسر عالم، همون تعبیر مختصری که من از شدم جهان ماهیات، این تعبیر مختصره، منتها ایشون همین تعبیر مختصره داره تفصیل میده. انوارهی و قواسقهی، روشنی ها تاریکی ها، شوارقهی و مغاربهی. شوارق رو من معنا میکنم زواهر، مغارب رو معنا میکنم بباطن. یعنی چه موجوداتی که ظاهرند و میدرخشند، چه موجوداتی که باطنن و غروب کردن از قوای ادراکی ما، و قوای ادراکی ما اونها رو نمیابه ولی هستند. و روحانیاتهی و جسمانیاتهی، بله در مقابل موارد مغارب مشارقه، ولی خب شوارق گفته بی نداره، شوارق هم همونه. و روحانیاتی و جسمانیاتی، که اینم روشنه. طولیاتی و عرضیاتی، موجودات رو یه وقت شما جوری مرتب میکنید که بعضی در طول بعضی دیگه باشن، یعنی به صورت علت و معلولی مرتبشون میکنی. گاهی هم نه، در به عنوان معلول علت ثالثه مرتبشون میکنی، که این معالیل در عرض همند ولو در طول اون علتشون هستند، ولی در عرض همند. مثلا این موجودات مادی همه در عرض همند، هیچ کدومشون در طول هم نیستن، چون سلسله طولی یعنی سلسله‌ای که مقدمش علت هست برای مؤخرش، اشرف است، اشرفش علت هست برای اخصش. اینو میگیم سلسله طولی، که سلسله‌ای که بین حلقاتش رابطه علیت و معلولیت باشه میگیم سلسله طولی. اما سلسله‌ای که ممکنه اختلاف مراتب بینشون باشه ولی یکی علت دیگری معلول نیست، مثلا همین عالم خود ما، انسان توش موجوده، فرس هم توش موجوده، انسان اشرف از فرسه، درجه وجودیش بالاتره، ولی این چنین نیست که انسان علت فرس باشه یا معلول فرس باشه، رابطه علی بینشون نیست، رابطه مختلف دارن ولی علیت ندارن. پس موجودات طولی، شما موجودات ممکن نگاهی طولی نگاه کنید، ممکن عرضی نگاه کنید. مثلا تو همین عالم ما شما معالیل انسان رو که عبارت از حرکات بسنجید، این رابطه شون با انسان رابطه طولیه، خود انسان رو با فرس بسنجید رابطه عرضیه. تو همین عالم ما هم سلسله طولی و سلسله عرضی داریم، کل موجودات هم نگاه کنید سلسله طولی و سلسله عرضی نشون است. به قول مرحوم خواجه در اشارات، در نمط هفته اشارات، یه مطلبی داره که تمام موجودات رو غیر از خداوند، تمام موجودات امکانی رو در عرض هم میکنه، با اینکه عقول مقدمن و علتن برای نفوس، نفوس مقدمن و علتن برای طبایع، با وجود این ملاحظه میکنید که ایشون همه رو در عرض هم قرار میده. به این صورت میگه همه ممکنند و در امکان همه مساویند. این چنین نیست که یکی ممکن باشد یکی ممکن تر. بیان میکنه که همه موجودات در عرض همن، وقت در عرض همن که اصلا اختلاف درجه هم ندارند، همه یکسانن، یک نواختن در به لحاظ امکانشون، چون همه ممکن الوجودن، یکی ممکن یکی ممکن تر نیست، از اون عقل تحیولا همه یکسانند، همه در عرض همن، در عرض و علیت بینشون نیست، گذشته از این حتی اختلاف درجه هم بینشون نیست. اینجوری عرضی میکنه همشون رو، عرض میکنم به صورتهای مختلف میشه این موجودات لحاظ شد. اینشون میگه طولیاتی و عرضیاتی. خب عالم سراسرش، انما زهر، این خبر ان است، انما زهر فی موتن شهود، در موتن شهود ظاهر شدند. خب این موتن شهود کجاست؟ عالم ماده که همین عالم ماست، این موطن شهوده. اگر شاهد را حس قرار دهید، حس و خیال و عقل، اینا شاهد باشند، عالم طبیعت میشه عالم شهود، یعنی عالمی که مشهود است هم برای عقل هم برای خیال هم برای حس. برید بالاتر از این عالم ما، عالم ما که عالم طبیعت و عالم ناسوت نامیده میشه، برید بالاتر، عالم ملکوته. بالاتر از عالم ما عالم ملکوته. عالم ملکوت رو بعضی ها گفتن عالم مثال، بعضی ها مثل صدرا، مثل مرحوم حاجی سبزواری و خیلی دیگران گفتن عالم ملکوت دو بخش دارد، ملکوت اعلی و ملکوت اسفل. ملکوت اعلی رو ما عالم نفوس میگیم، ملکوت اسفل رو عالم مسل میگیم، مسل معلقه، نه مسل نوریه، یعنی مسلی که تجرد برزخی دارن، نه تجرد تام. اونه که تجرد تام دارن تو عالم بالاتر از ملکوتند، اونا عقولند و در عالم بالاتر از ملکوت هستند. خب پس عالم قبل از ما عالم ملکوته. خب عالم ملکوت حالا چه اعلاش چه اسفلش، شهود عالم شهودن یا نه؟ نسبت به عالم طبیعت عالم غیبند، ولی خودشون نگاه کنیم، نسنجیمشون با عالم پایین یا عالم بالا، خودشون رو ملاحظه کنید، اینا خودشون عالم شهودن، منتها مشهود حس نیستند، مشهود حس ظاهر نیستند، مشهود خیالند، یعنی با قوه خیال باید اونا رو دید، با قوه خیال باید اونا رو یافت، با حس نمیشه یافت، برخلاف عالم طبیعت که با حس موجوداتش یافت میشوند. پس اونم به نوبه خودش عالم شهوده. بریم عالم بالاتر که عالم عقل و عالم جبروته، عالمی است که موجوداتش جبران کننده نقایص مادونن، به این جهت بهشون عالم جبروت گفتند. خب حالا عالم جبروت ببینیم عالم شهود یا نه. خب این مسلم نسبت به عالم طبیعت و همچنین نسبت به عالم ملکوت عالم غیب به حساب میاد، یعنی عالم جبروت میشه عالم غیب، ولی نمیخوام مقایسش کنیم، خودشو میخوام ببینیم. خودش عالم شهوده، عقلم عالم شهوده، منتهی شهود به وسیله شاهدی که عقل است. عقل ما اگر بالفعل بشه اون عالم رو مشاهده میکنه، موجودات اون عالم میتونه مشاهده کنه. پس اون عالم عالم شهود است برای عقل ما، ملکوت عالم شهود است برای خیال ما، و ناسوت عالم شهود است برای حس ما. بریم بالاتر از عالم جبروت، میشه عالم لاهوت، عالم اسماء الهی. آیا میتونیم این عالم شهود حساب کنیم؟ عرفا گفتن عقل رو اگر لطیف کنی میشه سر. سر میتونه چیزهایی رو مشاهده کنه که عقل معمولی نمیتونه مشاهده کنه. پس اگر چیزی مشهود سر ما باشد، اون هم میشود شهود، منتها به شرطی که شاهدش سر باشد. اما این سوال مطرحه، آیا سر ما که همون عقل لطیف شده است میتونه اسماء الهی رو ملاحظه کنه؟ عرفا بزرگ و کوشیشون چند ادعایی نکردن که بتونن به اسماء برسن، گفتن تنها کسی که میتونه اسماء رو مشاهده کنه پیغمبره، اونم پیغمبر ما، بقیه را اجازه ندادن که مشاهده اسماء باشند. پس حالا عالم اسماء رو عالم شهود حساب نکنی، عالم اسماء باز ائمه علیهم السلام میگن نحن اسماء الله. اگه این حساب کنید نحن وجه الله، نحن اسماء الله، یه جوری عالم اسماء رو با وجود منبسط یکی میکنیم، و این تو ادعیه ما آمده، چون الان اشاره کردم با وجود منبسط خدا ماهیات رو موجود میکنه، در ادعیه آمده مثلا در دعای شب عرفه، ای کسی که با فلان اسمت کوه رو آفریدی، با فلان اسمت دریا رو آفریدی، با فلان اسمت مثلا دشت و صحرا رو آفریدی، که اسما آفریننده میشند، وجود دهنده میشند، همونطور که وجود منبسط آفریننده و وجود دهنده است. اینا رو وقتی جفت و جور کنیم میبینیم خیلی بیراه نمیگیم. اگر بگیم اسما موجدند، اسما واسطه فیضند، اسما همون وجود منبسطند، اینا رو اگه بگیم خیلی بیراه نگفتیم. بلاخره من تا اون یکی اصطلاح عرفانیه، این یکی اصطلاح روایته، اون یکی هم اصطلاح دعاست. اصطلاح داره فرق میکنه، ولی مطلب یکیست. ممکنه با یه دیدی هم با یه اعتباری این با اون فرق کنه. وجود منبسط به اعتباری وجود منبسط باشه، به اعتبار دیگه اسماء الله باشه. ولی واقعیت رو اینطور حساب کنیم، این چنینه که حالا اینطور که برداشت میکنیم ما. من بارها عرض کردم اینا برداشته خودمونه. خب تا اینجا معلوم شد که عالم شهود تونست عالم عقل باشه، عالم ملکوت باشه و عالم ناسوت باشه. بله عالم لاهوت رو نتونستیم عالم شهود حساب کنیم. شاید اون رو هم عالم شهود حساب کنیم برای پیغمبر. ولی ایشون میخواد بگه که اون عالم شهود به توسط این نور الهی که در پیغمبر ظهور کرده، به توسط این نور الهی موجود شده. این دیگه شامل اسما نمیشه، چون اون نور الهی که موجود خود اسماه. وقت بعد نمیتونیم بگیم اسما خودشون رو موجود کردند، اسما عالم های پایین تر رو موجود کردند. پس اسما اگر هم شهود باشن، عالم شهود باشن برای پیغمبر، موجود خودشون نیستن، موجود پایین تر از خودشون هستن. قاضی سعید میگه این وجود است یا نور پیغمبر است که عالم شهود رو ایجاد کرده. معلوم میشه مراد از عالم شهود خود نور پیغمبر نیست، چون اون موجود عالم شهوده. پس عالم لاهوت که موجده، اون موجد عالم شهود، خود جز عالم شهود به حساب نمیاد. خب پس عالم موتن شهود شد عقل که جبروت است، نفس و مثال که ملکوت است، و آخر سر عالم طبیعت که ناسوت است. این ستا میشن عالم شهود. البته اگر مقایسه کنید، عالم عقل غیب است نسبت به دو عالم پایینش، عالم ملکوت هم غیب است نسبت به عالم ناسوت. شهود عالم ناسوت دیگه مطلق شهوده. یعنی مقایسش هم کنید شهوده، مقایسش هم نکنید شهوده. برخلاف اون دوتای بالاتر، یعنی ملکوت و جبروت، که اینا در مقایسه عالم شهود نیستند، عالم غیبند. خودشون رو ملاحظه کنید، چون مشهود قوه خیال است یکیش، مشهود قوه عقل است دیگری، بهشون عالم شهود گفته میشه. حالا اینجا موتن شهود کجاست؟ میخواد بگه پیغمبر مالک عالم شهود است. چرا؟ چون نور اوست که عالم شهود رو موجود کرده. پس نور او مالک عالم شهوده. حالا مالک کدوم؟ کدوم شهود؟ یعنی عقل و نفس و طبیعت رو حساب کنید، همه رو اون وجود منبسط موجود کرده. پس اون مالک هر سه است. یعنی پیغمبر نه سید عالم طبیعت هست، سید اون دو عالم دیگه هم هست. البته ما داریم نور پیغمبر رو میگیم و وجود تنزلی که همین وجود جسمیست، حکم همون نور رو داره. اما تا این توضیحاتی که من عرض کردم، با استفاده از لفظ شهود من این مطالب رو بیان کردم. ولی در اصطلاح عالم شهود به عالم ناسوت گفته میشه دیگه. عالم مثال رو، یعنی ملکوت رو، همچنین عالم جبروت رو عالم شهود نمیگن در اصطلاح. موطن شهود یعنی عالم طبیعت. اگرچه کلمه شهود تا به این دو دارد که بر هر سه عالم هم شود، ولی در اصطلاح فقط بر این پایین ترین عالم که عالم طبیعت یا به تعبیر دیگه عالم ناسوت هم میشه. حالا ما هم در اینجا حداقل رو میگیریم دیگه، به اون سمت عالم ملکوت و جبروت نمیریم، حداقل رو میگیریم. تو این عالم شهود هر موجودی وجود گرفته با این وجود منبسط، یعنی نور وجود منبسط موجود شده، یعنی با نور پیغمبر موجود شده. اگه با نور پیغمبر موجود شده باشد، پس پیغمبر مالک اوست. بنابراین کل این عالم که عالم شهود است مملوک پیغمبر است به اذن الله تعالی، نه ذاتن مملوک باشه، خدا مملوک پیغمبر قرارش داده. خود خدا به ذات مالک عالم شهوده، پیغمبرم با اذن خدا مالکه. خب عالم به همه ریز و درشتش زهر در موتن شهود و عبارت به عبارت دیگر لب سهلت الوجود، اون زیور وجود رو پوشیده، به شروق نور نبی ناسید المرسلین و ولی ناسید الوسیین صلوات الله علیهم اجمعین. نور وجود رو به شروق نور اینها پوشیده و گرفته. بنابراین فالعالم به قاطبت قاطنیه لهما و ملکهما. لهما خبره، عالم قاطبه یعنی همه، قاطنیه قاطن یعنی ساکن، قاطنیه یعنی ساکنیه. عالم به تمام ساکنانش، لهما مال این دو بزرگواره و ملکهما ملکه این. البته دو بزرگوار که میگیم بقیه ائمه توشون هست، نور این بزرگواران یک نوره، یعنی یک نوره که این 14 تا از اون نور تنزل کردند. درسته 14 تعینند ولی اصلشون یکیه. بلای خب تموم شد. این مطلب اولی بود که در این مصحف آمده بود که عالم ملک این بزرگوارانه، و من توضیح دادم ملک بودن عالم رو روشن کرد. این توضیحاتی که عرض کردم ملک بودن عالم رو روشن کرد. حالا دو تا مطلب دیگه اینجا باقی مونده که مطلب اولش عرض کنم. مطلب اول اینه که این برداشتی به قاضی سعید کنده، اون کسی به قاضی سعید میگه که این برداشتی که شما کردید مخالف آیه قرآنه. آیه قرآن میگه لمن الملک الیوم، بعد خودش جواب میده لله الواحد القهار. ملک رو برای خدا میدونه، شما چطوری ملک رو برای نور پیغمبر قرار دادید؟ آیه میگه نور ملک، ملک مال خداست، شما میگید ملک مال نور پیغمبره. این دو تا با هم نمیسازن. ایشون جواب میده. البته یه جوابی میتونیم ما بدیم که مرحوم قاضی سعید اون جواب مطرح نکردند، و اون اینه که بگیم عالم ملک نور پیغمبر است، و چون نور پیغمبر ملک خداست پس عالم هم با واسطه ملک خدا میشه. هر دو مالکند، یکی مالک به ذات، یکی مالک بالاذن. هیچ عیبی نداره، چون مالک ها رو داریم در طول هم قرار میدیم، در عرض قرار میدیم، شرکه در طول قرار میدیم. میگیم این عالم بلا واسطه مملوک نور پیغمبر و معل واسطه مملوک خود خداست. اینجوری میتونیم بگیم. ولی مرحوم قاضی سعید جواب دیگری رو برای این سوال انتخاب میکنه، این جواب نمیده. در جواب ایشون دقت کنید، در جواب ایشون نور پیغمبر با الله یکی میشه. بنابراین مساوی است شما عالم رو ملک الله بدونید یا ملک نور پیغمبر بدون. به چه بیان ایشون ثابت میکنه که الله با نور پیغمبر یکیه؟ ایشون میفهمد که اولین ظهور خدا غیب الغیوبه، اولین ظهورش چیه؟ اولین ظهورش ظهور اسماییه. بعد دومین ظهور ظهور اعیان ثابت هست. سومین ظهور ظهور عقله. چهارمین ظهور مثاله. پنجمین ظهور عالم طبیعته. اینا ظهوراتی هستند به ترتیب. خداوند غیب الغیوب هست. اولین ظهور ظهور اسماءه، بعد ظهور عین ثابته، بعد عالم عقل، بعد عالم مثال، بعدم عالم طبیعت. بنابراین بین اسماء، بین اسماء و خدا واسطه ای نیست. صادر اول دیگه، صادر اول واسطه نیست. بین اسما و خدا واسطه نیست. اسما رو شما جمع کنید، دقتون چی عرض میکنه؟ اسما رو جمع کنید. رحمان داریم، رحیم داریم، کریم داریم، خیلی اسما، خیلیه، بی‌نهایت اسما. اینا رو جمع کنید، مجمع این اسما، جامع این اسما چیه؟ الله. الله رو شما خوندید دیگه، تعریف شد، شنیدید، اسم جامع است، جامع لجمیع الاسماء الالهیه. الله اسم جامعه، همه اسما تو همین الله هست. خب پس عالم اسما یعنی عالم اله، نه عالم غیب الغیوب، عالم اله که اولین ظهوره. این مطلب روشنه که پس اون اولین ظهور می شود عالم اسما. خلاصش کنید، اولین ظهور می شود عالم اله یعنی الله. بعد میام سراغ پیغمبر و نور پیغمبر. نور پیغمبر اولین صادره. اولین صادره یعنی چی؟ یعنی بین او و خدا واسطه نیست، بین او خود و خدا واسطه نیست. این میشه معنی صادر اول. نور پیغمبر رو دارم عرض میکنه ما، نه پیغمبر با وجود جسمانیش. نور پیغمبر که وجود جسمانی پیغمبر تنزل اون نور میشه، اون میشه صادر اول. صادر اول چی شد؟ یعنی بین او و خدا واسطه نیست. خب این دو مطلب رو جمع کنید، بین الله و خداوند واسطه نیست، بین نور پیغمبر و خدا واسطه نیست. آیا ما دو تا صادر اول داریم که بینشون با خدا واسطه نیست؟ قاعده الواحد رد میکنه این مطلب رو. ما دو تا واسطه، دو تا صادر اول نداریم. بگی یکیش عالم الله، یکیش نور پیغمبره، ناچارید که بگید نور پیغمبر با اون عالم اله یکیه. ما یه دونه صادر اول داریم، یک بار ازش تعبیر میکنیم به عالم اله، یک بار ازش تعبیر میکنیم به نور پیغمبر. پس نور پیغمبر با عالم اله یکیست، یعنی دقت کنید چه دارم عرض میکنم، یعنی با الله یکیست. این تعبیر خود بر ما سخته، ولی خب دیال ایشون داره اینجور استنباط میکنه. نور پیغمبر با الله یکیست، لذا به این پیغمبر جسمانی میگه عبدالله. عبدالله حقیقی این پیغمبر جسمانیه. عبد الله یعنی تنزل الله. الله چیست؟ تمام الاسماء. پس پیغمبر جسمانی تنزل تمام الاسماء. وقت تنزل اون نورم هست، پس نور یعنی اسماء جمعش کنیم میشه الله. بنابراین نور پیغمبر میشه همون الله. حالا که اینطور شد، اگر الله مالک است، لمن الملک اليوم لله، اگر الله مالک است میتونیم بگیم نور پیغمبر مالک است، هیچ فرقی نمی کنه. توجه شد این توجیه مرحوم آقای سید اینه. سائل سوال کرد، گفت خود خدا میفرماد که ملک مال اللهه، شما در این تحقیقتون گفتید که ملک مال نور پیغمبره، این دوتا چطوری جمع میشه؟ ایشون جمع کرد، ثابت کرد که نور پیغمبر همون الله هست. همون عالم الهه. با توجه به این توضیحی که مرحوم آقای سید داد، خیلی از مسائل حل میشه. من حالا شاید عبارت رو خوب نخونم، اگر غلط گفتم شما اصلاحش کنید. که جهان ثنای اولنا، اول میگه که ما ثنای خدا هستیم و عالم ثنای اونا. یک نسخه داریم ثنای اونا، یک نسخه داریم ثنای اولنا. از ثنای اولنا خیلی نمیشه روش حساب کرد، یعنی خدا ساخته برای ما، ساخته به توفیل ما ساخته. خب این خیلی روشنه، همه معتقدیم که تمام عالم به توفیل این بزرگواران ساخته شده، لولا شما خلقت لفتاش. اما ثنای اونا یه خورده باورش سنگینه، نمیخوام بگیم باطلی، باورش سنگینه که عالم ثنای اونا ساخته ماست. با این مطالبی که مرحوم آقای سعید گفته فرمود، دیگه ابهامی نداره، عالم صنع ماست. اون تا به اذن الله عالم صنع ماست، به اذن الله. اینه مطلب. مطلب دیگه این که گفته میشه عالم اله قبل از عالم ربه. ما یه سوق ربوبی داریم، یه سوق الهی داریم. عالم ربوبی مال پرورشه، عالم اله مال ایجاده. معلوم شد که ایجاد و پرورش به اذن الله دست اینا سپرده شده. یه مطلب سومی هم عرض کنم، حالا دیگه شاید بیش از این وجود داشته باشه، حالا من این ستاره دارم میگم. در من اینو بارها عرض کردم، در زیارت مطلقه امام حسین، اولین زیارتشون، میخونیم ارادت رب فی مقادیر اموریهی ته به تو الیکم و تستر و مبیوته کن فی مقادیر امورهی، یعنی عالم قدر. اگر مراد قدر عینی باشد همین عالم ماست، اگر قدر علمی و عینی باشد شامل عالم عقل و اینها میشه. یعنی البته ظاهرا مربوط به عالم ماست، یعنی عالم طبیعت. اگر خدا در مقادیر امورش اراده‌ای کرده باشد، در مقادیر امور یعنی در جایی که قدره، یعنی در عالم ما، اگر خدا بخواد در این عالم ما یه اتفاقی بیفتد، اراده کند چیزی را در این عالم، این اراده خدا تهبت و الیکم حبوط میکنه به سمت شما، یعنی اون اراده میاد میشه اراده شما و تسترون من بیوت کن، از بیت شما صادر میشه. یعنی همون اراده الهیه، اراده مستقل شما نیست، اراده اله از بالا میاد حبوط میکنه به شما، شما اجرایش میکنید. این همون وساطت فیضه، یعنی کل این عالم ماده رو شما دارید اداره میکنید، منتها نه با اراده مستقل خودتون که شما اراده مستقل ندارید، بلکه با اراده خدا که به شما حبوط میکنه. این هم همون بیان مالکیت این بزرگواران. منتظر شدن مالکیتی که خدا بهشون داده، نه مالکیتی که ذاتن داشتند. مالکیت ذاتی من خداست. با این حرفای قاضی سعید این مطالب همه روشن میشه. این لمن الملک، لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، این اشکالی به عنوان اشکال مرحوم قاضی سعید مطرح میکنه. جوابی که من اشکالم این بود که منافاتی بین این دو مطلب نیست، زیرا که میتونیم بگیم اینا ملک خدا، این عالم ملک ائمه هستند و ائمه ملک الله هستند، پس عالم ملک الله، وقتی خدا میگه عالم ملک منه درسته، قاضی سعید هم که میگه عالم ملک ائمه است درسته، منتها ملک ائمه است بلا واسطه و ملک الله است مع الواسطه، یا به تعبیری دیگه ملک ائمه است با افاضه الهی، ملک الله هست به ذات. این جواب اولی بود که من دادم که مرحوم قاصد این نمیشه. این جواب جوابی است که محدثین و مفسرین و اهل کلام میتونن بگن. جوابی که مرحوم قاضی سعید داده جواب عرفانی بود، جواب کلامی حدیثی تفسیری نبود، جواب عرفانی بود که عالم اله رو به خاطر اینکه با خداوند واسطه ندارد، با عالم نور پیغمبر اون هم به خاطر اینکه با خدا واسطه نداره یکی کرد. این دو جواب. یه جواب سومی هم میشه به این داد. آیه رو معنا کنم من، این جواب سوم از توش در میاد، از معنایی که عرض میکنم. این ندا که لمن الملک الیوم مال چه وقتیه؟ مال همیشه است. اما اون وقتی که این ندا ظهور داره، جلوه داره و کسی نمیتونه انکارش کنه، مال نفخ سوره. اون وقتی که نفخ سور میشه این ندا میاد، ولی این ندا الان هم هست و واقعیت هم داره، منتها برای مردم روشن نیست، ممکنه بهش اعتراف نکنند، ولی تو وقت سور همه اعتراف میکنند، اگر همه ای باشد اعتراف خواهند کرد. وقتی نفخ سور میشه چی اتفاقی میفته؟ ملاحظه کنید، من یه نکته رو عرض کنم. این وجود منبسطی که من توضیح دادم یه وجود خالصه، هیچ تعینی نداره، بی نهایت هم هست، یعنی نامحدوده، نامحدود که متعین نیست، هیچ تعیونی نداره، ولی خداوند روی این وجود تعیون میندازه، تعیون عقلی، تعیون نفسی، تعیون مثلا انسان، تعیون فرس، تعیون شجر، این تعیونات روی این وجود منبسط میاد. بعضی از این تعیونات تعیونات دنیایی هن، رو بخشی از این وجود میاد، البته این وجود بسیط بخش اینا نداره، من برای توضیح بحث دارم اینجوری تشبیهش میکنم. بخشی هم که مال آخرت، یعنی تعیونات اخروی هم رو بخش دیگر وجود میاد، از ازل این وجود میاد تا ابد، از ازل این نقش روش میاد تا ابد، این تعیونات. حالا تعیونات دنیایی آمده روی این وجود منبسط، نفخ سور که میشه چی میشه؟ تعیونات چی هستند؟ تعیونات من و شما این دیگه. وقتی من میگم من، اون وجودم رو نمیگم من، اون منهوم رو میگم من. منهوم من ماهیت منه، ماهیت همراه با عوامش. شما هم همینطور، اون درخت هم همینطور، همه تعیونات هستند که به نور وجود موجود شدند. ما همه تعیونات، این وجود نیستیم. خدا وجود به ما داد و ما با این وجود، ما یعنی این تعینات، با این وجود تازه شدیم موجود، یعنی تازه شدیم اینی که هستیم. قبل از این که وجود بیاد اصلا اینم نبودیم، هیچی نبودیم، وجود ما رو این کرد که هستیم. خب حالا این تعین حاصل شده، بعد خودمونم در محاورات به هم دیگه میگیم وجود من، اون یکم میگه وجود من، همه ادعای مالکیت داریم، همه ادعا داریم که ما مالک وجودمون هستیم. بعد وقتی نفخ سور میشه اسرافیل چیکار میکنه؟ اسرافیل فوت میکنه روی وجودمون بسه، تو تمام تعینات میرن، تعینات میرن، وجود ما بسه میمونه، اون دیگه با فوت اسرافیل نمیره. وقتی تعینات رفتن وجود خالص میمونه. وجود خالص همون وجوداییست که ما ازش تو مدت عمرمون بهره من بودیم و هی ادعای مالکیت می‌کردیم. حالا تعیونی باقی نمی‌مونه که بگه این وجود مال منه. خدا می‌پرسه لمن الملک، این ملک یعنی همین وجود که تا حالا شما ادعای مالکیتش داشتید، حالا مال کیه؟ هیچ‌کی نیست جواب بده، خدا میگه مال خود منه، لله الواحد القهار. پس مراد از ملک با این تبیینی که من میکنم وجود مبسطه، یعنی ما یدعونه ملکن لکم، ما تدعونه ملکن لکم، اونی که ادعا میکردید ملک شماست حالا روشن شد که ملک الله، از اول ملک الله بود ولی حالا دیگه روشنه که ملک اللهه. خب وجود مبسط میشه ملک خدا. قاضی سعید بیان کرد که وجود منبسط مالک ماهیات هست. آیه بیان میکنه که این وجود منبسط هم که مالک ماهیات، ملک خداست. اصلا با هم تنافی ندارن این دو مطلب. جواب دارم عرض میکنم، جواب سوم دارم میدم، این دو تا مطلب منافات ندارن. آیه چی میگه؟ آیه نمیگه ملک، یعنی این ماهیات مالکیه، میگه این وجود منبسط مالکیه. قاضی سعید میگه این ماهیات مالکیه، قاضی سعید میگه این ماهیات مال وجود منبسط هست، آیه میگه وجود منبسط مال منه. اصلا این دو با هم منافات نداره. پس بین کلام قاضی سعید و این آیه هم به این صورت هم میشه جمع کرد. خب بلا یختل جنفی خاطرین، در هیچ خاطری خطور نکند که انما قلنا دفع می شود، دفع می کند قول خداوند جل جلاله، یعنی مناقض با قول خدا باشد. هیچ که این فکرش نکن، این فکر رو نکند که قول ما با این قول خداوند مناقض است که فرمود لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. و ذلک یعنی عدم تناقض، این که نباید تو خاطر کسی خطور کند. به این جهت است که نور محمدی صلی الله علیه و آله و سلم انما ابتدع به صورت ابداعی صادر شد از خدا. ابداع که میدونید که ابداع با تکوین احداث فرق میکنه، اونی که مسبوق به ماده و مدت ایجادش میشه احداثی، اونی که مسبوق به ماده و مدت نیست اولین خلقه، مخصوص ایجادش میشه ابداعی. اینجا ایشون هم تعبیر میکنه به ابتدع، این نور ابتدع من المبدع الاول من دون توسطه، بدون توسط از خدا صادر شد. به چه دلیل؟ علل یقین. علل یقین مربوط به ابتدع است، یعنی به یقین از خدا بلا واسطه صادر شد. چرا میگه به یقین؟ چون هم دلیل عقلی داریم هم دلیل نقلی داریم. دلیل نقلی قاعده الواحده، دلیل نقلی هم قول خود بزرگوارانه که اول ما خلق الله نوری. چون هم دلیل عقلی داریم هم دلیل نقلی داریم، پس این که این نور از مبدا اول من دون توسط ابداع شد، این مطلب علل یقین است، مطلب یقینیه، چون دو تا دلیل داره تاییدش میکنه، هم عقلی هم نقلی. و من البین، بیان دیگه اینجا نمیگه دلیل داریم، میگه اصلا بیانه، احتیاج به دلیل هم نداره. و من البین ان الالوهیه هی المرتبه المتصله بالاحدیه المحضه من دون وساطه مرتبه اخرى. درباره الوهیت هم اینطور میگه، مرتبه ای است که متصل به احدیت محض است و واسطه مرتبه اخرایی نداره، یعنی بین احدیت و الهیت واسطه نیست. احدیت چیه؟ احدیت رو بعضی ها معتقدن که اولین تعین بعد از ذات اله هست، بعضی اینطوری میگن اول ذات الهی که غیب الغیوبه، اولین تعین میشه احدیت، اون وقت الهیت میشه دومین تعین، بین خدا و الهیت واسطه میاد. اما قاضی سعید این قبول نداره. قاضی سعید معتقده که احدیت همون ذاته، اولین تعین نیست، همون غیب الغیوبه، قید محضن برش میاره، قید محضن میاره که روشن کنه که این غیب الغیوبه، این هیچ چیزی درش نیست، حتی تعین هم براش نیست. خب احدیت میشه ذات، اون وقت الوهیت میشه تعینی که بعد از ذات حاصل شده بلا واسطه. ایشون الان طبق مبنای خودش داره حرف میزنه که الوهیت رو اولین تعین میگیره، ولی بعضیا احدیت رو اولین تعین گرفتن. من البین این است که الوهیت مرتبه متصل به احدیت محض، یعنی مرتبه متصل به ذات، من دون وساطت مرتبتن اخرى. خب دو تا مطلب ایشون گفت، یکی این که الوهیت اولین تعین دوم که نور پیغمبر اولین تعینه. این دوتا مطلب رو کنار هم بذارید نتیجه میده فاهوه یعنی پیغمبر، نور الله و حجاب الله. پیغمبر میشه نور الله و حجاب الله، کمان که الوهیت حجاب احدیت ذاتی است. الوهیت حجاب احدیت ذاتی، احدی ذاتی هم ذات بودی که بنابرای نظر ایشون الوهیت هم میشه تعین همین احدیت. پس هم نور پیغمبر اولین تعینه، هم این الوهیت اولین تعینه، نتیجه میگیریم الوهیت با نور پیغمبر یکیه. بعد در خبر تاییدش هم آمده که محمد صلی الله علیه و سلم حجاب الله، منتها حجاب نوریه. اونجا که میگن پیغمبر نور اللهه یا اونجا که میگن پیغمبر حجاب الله، هیچ کنه فرق نمی کنه، چون حجاب حجاب نوریه. بنابراین چه بگید پیغمبر نور اللهه، چه بگید حجاب الله، حدش درسته. خب این مطلب دوم بود در این مصفحه. حالا مطلب سوم متوجه کنید. مطلب سوم اینی که حضرت امیر رو قسیم الجنت و النار میخونند. البته قسیم الجنت و النار همون که در روایت آمده خود پیغمبره، منتها پیغمبر این مقام رو تفویض میکنه به حضرت امیر و حضرت امیر میشن قسیم الجنت و النار. قسیم الجنت و النار یعنی چی؟ العیاذ بالله منظور اینه که قسیم فضولی یا قسیمی که حق داره فضولتن داره قسمت میکنه یا حق داره که قسمت کنه. مسلم فضولتن نیست، مسلم با حق داره تقسیم میکنه. خب کی حق داره تقسیم کنه چیزی را؟ اونی که مالک این چیزه، مالک حق داره تقسیم کنه. بقیه هر که بخوان تقسیم کنه تقسیمشون فضولیه. اگر حضرت امیر مالک جنت و نار نبود قسیم نبود، و چون قسیم است رسال میشه مالکه. این مطلب تأیید میکند که این بزرگواران مالکند. ما الان بحث در مالکیتی نداریم دیگه، منتها ما تا حالا گفتیم عالم شهود ملک ایناست، حالا داریم اضافه میکنیم قیامت هم که دنباله عالم شهوده باز ملک اوناست. یعنی این تو نیست که وقتی دنیا تموم شد مالکیت اونا تموم بشه، تو این دنیا مالکند، تو آخرت هم استمرار مالکیتشون هست. روشن مطلب. پس هم مالک دنیا هم مالک آخرت هست. و یستعنسو یا یستعنسو لذالک، لذالک یعنی به خاطر اینکه این بزرگواران مالک عالم شهودند، از این مطلب انس گرفته میشه، یعنی استنباط میشه که ان قسمت الجنت و النار یختص به علی علیه السلام، چون اون مالک دیگه. البته منظور از حضرت امیر جدای از حضرت رسول و بقیه ائمه نیست، وقتی میگیم حضرت امیر یعنی همه با هم، چون نور بزرگواران رو داریم ملاحظه میکنیم و نور بزرگواران برای همه شون یکیه. و لیس ذالک یعنی قسیم الجنت و نار بودن، لیس این وجود ندارد برای حضرت امیر مگر به خاطر این که ایشون مالک امور قیامت هست و مالکیتش هم به اذن الله نه ذاتن، نه این که ذاتن مالک باشه، به اذن الله مالکه. پس چون مالک هست قسیم شده، و این همون تأیید حرف ماست. ما هم گفتیم پیغمبر، ما هم گفتیم که این نور مالکه، حالا میگیم این نور چون مالکه قسیم هم هست، قسمت کننده هم هست. بنابراین که ما یک عالم و یک قیامت داشته باشیم این مطلب تمامه، که نور این بزرگواران مالک کل عالم است، چه عالم در مقطع دنیا باشد چه در مقطع آخرت باشد. حالا اگر قول صدرا رو قبول کردیم که قول قبولی هم هست، روایت هم تاییدش میکنن، و اینطور گفتیم که این عالم ما مسبوق است به عوالمی بی‌نهایت و همچنین ملحوق است به عوالمی بی‌نهایت، خب تو عالم ما صدق می کند که این بزرگواران مالک ماهیات این عالمند، هم در دنیا هم در آخرت. حتی مالک ماهیت که جنت نامیده می شود یا ماهیتی که نار نامیده می شود نیست هستند، بنابراین قسیمند. تو این دنیا مسئله درسته، تو دنیاهای قبل چی، تو عوالم قبل چی، عوالم بعد چی، این بزرگواران هستند یا نیستند؟ این بزرگواران وجود جسمی دارند، تنزل اون وجود نوری هند. وجود جسمی موت داره، حیات داره، اون وجود نوری موت و حیات نداره، از ازل بوده تا ابد هست، یه موجود قدیمی بلغیره، یعنی وجود مبسط. وجود مبسط یا هر نوری که حالا میبینید، نورای تجردی، از ازل تا ابد هستن، مرگ ندارند. خب همون نوری که اداره کرد عالم‌های قبل از ما را، همون داره اداره میکنه عالم ما را، و همون هم داره اداره میکنه عوالم بعدی، چون نمیمیره، همیشه هست. عالم اگر عوض شود که عوض میشود، اون نور عوض نمیشه. اون نور در وقتی که فلان عالم وجود گرفت مدبر بود باذن الله، در عالم بعدی هم همینطور، در عالم بعدی هم همینطور. درباره اون نور صحبت بحثی نداریم، خیلی روشنه که اون نور مالک تمام این عوالمه، نه فقط عالمی که ما درش هستیم. هر سر وجود جسمانی این بزرگوارانه که تنزل اون نورند. اگر گفتیم این تنزلی که تو عالم ما شده، همین تنزل در عوالم قبل و عوالم بعد هست، میگیم که همونطور که اون نور واحد مالک بود، مالک همه عوالم، این تنزل هم مالک همه عوالمه، چون همونطور که نور واحد بود، تنزل هم واحده. ولی اگر اینطور گفتیم که اون نور در فلان عالم تنزلی داشت و اون تنزل شد وجود جسمانی مثلا این 14 نفر، در عالم ما تنزل دیگر دارد که این تنظر دیگر هم میشه مثلا وجود این 14 نفر، این 14 نفر شخصا با اون 14 نفری که تو عالم دیگه بودن فرق دارن، ولی مبدعاً فرق ندارن، مبدع اردشون اون نوره دیگه. حالا این مسئله باید روشن بشه که این بزرگواران که تنظر این نورن، تنظر این نور تو این عالم ما هستن یا تنظر این نور در تمام عوالم گذشته و آینده هستن. اون چه که به نظر میرسه، ما از قبل خبری نداریم، اون چه به نظر میرسه این بزرگواران تنزلن، مربوط به عالم ما هستند. اون عالم دیگر تنزل دیگر دارد. بنابراین وجود نوری اینها در تمام عوالم مالکند، وجود جسمانیشون در این عالم ما مالکند، در عالم دیگه وجود جسمانی دیگر. البته اگه وجود جسمانی دیگه باشه، البته اصلا اینجا دو احتمال داده میشه و روشن هم نیست، ممکنه توی عوالم قبلی هم خود همینا به شخصشون حضور داشته باشند، ابی نداره. ما در رجعت چی میگیم؟ در رجعت میگیم این بزرگوارانی که کشته شدند دوباره توی رجعت میان، خودشون هستند، نفر دومی نیستند، همونان که تو رجعت میان. حالا هیچ ابی نداره که ما بگیم تو اون عالم هم بودن، تو این عالم هم خود همونه هستن، همونطور که تو عالم واحد ما قبل از رجعت اینا بودن، بعد از رجعت هم خود همینه هستن، ممکنه تو اون عالم قبل هم اینا بودن، تو عالم ما هم همون خود اینا هستن. هیچ ابی نداره این جهت، منتها نمیدونیم چی میشه. به احتمال این که تنزل ها فرق کنن زیاده، احتمالش زیاده، چون مثلا من که مطلب عقلی تو ذهنمه، یه بار تنزلش میدم، بار بعدی همونو دوباره تنزل نمیدم، بار بعدی که میخوام برای یه نفر دیگه همین مطلب عقلی رو بیان کنم، یه جور دیگه بیان میکنم. اگر این همونم بیان کنم، شخصش با شخصون فرق میکنه، دوتاست یکی نیست. این ظاهر قضیه اینطوره، ولی خب ما چون نمیدونیم مسائل، خیلی مسائل نمیدونیم، لذا اینجا با احتیاط حرف میزنیم، میگیم شاید این تنزل اینجاشون با تنزل قبل فرق کنن، شاید هم همون باشن. حالا اینجا به صورت احتمال میگیم و رها میکنیم، دیگه وارد بحثش نمیشه. ظاهرا تفاوت شخصی دارن، عرض میکنم مثل تمام تنزلات، لذا تکرار در تجلی نیست. اون رجعت هم که من گفتم تنزل جدید نیست. اگه تنزل جدید باشه اون شخص با اون شخص قبلی باید فرق کنه، چون تنزل اقتضا میکنه تفاوت شخصی رو، و تکرار در تجلی هم نیست، همینه. این حدوث این بزرگواران در عالم رجعت به نفع تنزل نیست، احتمالا به نفع ارجاعه، برشون میگرده به خدا. اینا هر دن برداشتای ماست، احتمالات ماست. یه وقت خطا کرده باشیم همینجور عرض کردم استغفار میکنیم. نجس وجودش تو یکیه. تو 40 جا حضرت مهمون بودن، در یه شب 40 جا مهمون بودن، تنزلات مختلفه، تنزلات شخصا فرق میکنن، ولی اصلش مال یه نفره، مال یه نفر. حالا توجه کنید در بعضی گفته های حضرت امیر هست که من یه، حالا در روایات میاد خود حضرت ادعا میکنن، اون ائمه بعدی میگن که حضرت مثلا سرن کمک همه انبیا بودند، جهرن کمک پیغمبر ما هستند. یعنی اون انبیا قبلا که کارهای انجام میدادن، حضرت امیر در باطن و در خفا اونا رو تایید میکردن، کمک میکردن، اما پیغمبر ما رو در ظاهر و باطن دارن کمک میکنن. اینم نشون میده که حضرت امیر از قبل بودند، منتها تو این عالم پیغمبرای این عالم رو حضرت امیر دارن تایید میکنند. یا مثلا خود حضرت امیر به مادرشون میگن یه روزی تو در صحرا گرفتار شیر درنده شدی، یه جوانی آمد شیر رو از تو دفع کرد، یادت هست؟ فاطمه بنت اسد میگه بله. چی بهش دادی؟ حالا این تعبیرات منه، چی بهش دادی؟ گردن بندم باز کردم به اون جوان به عنوان هدیه دادم که من از دست این شیر نجات داد. حضرت گردن بند در میارم بهش میدن، میگن اون جوان من بودم. خب قبل از تولد، قبل از تولد ظاهری حضرت داشتن کمک میشدن مادرشون رو، و از این قبل چیزا زیاد داریم. این نشون میده حضرت قبل از تولد سابقه وجود داشتن، منتها وجود باطنی نه وجود ظاهری. این کدام عالم بوده؟ بازم نمیتونیم بگیم در عالم های قبل بوده، تو همین عالم. اینا همه تقریبا تأیید میکنه که وجود این بزرگواران در این عالم تنزل جدیدیست غیر از تنزلی که در عالم قبل بوده. این فقط یه تأییدیه، ولی ما نمیتونیم به طور قطعی حرف بزنیم. شاید تنزلات در عالم بعدم همین باشه. من ندیدم، ولی شاید شما جستجو بکنید ببینید که بگن ما در عوالم قبلا بودیم، که بگن ما در این عالم که هستیم هیچ، در عوالم قبلا بودیم. حضرت امیر ادعا میکنم من در قبل از تولدم بودم، اما قبل از تولدم تو این عالم، تو عوالم قبل رو عرض میکنم تو ذهن من نیست، شاید بگردیم پیدا کنیم. خب مسئله رو با شک تمومش کردیم، ایشون با علل یقین گفت، ما آخر سر مشکوکش کردیم، این دیگه قسمت اخیرش مشکوک کردم. و لیس زالک یعنی این قسیم جنت و نار بودن نیست، الا لکونهی مالک الامور، چون حضرت امیر مالک امور قیامت هست، مالک به ذات نیست، بلکه مالک به اذن الله ذل کبریای و العظم هست. انتخاب این صفت ذل کبریای و العظم مناسب اینجا هست، کبریا و عظمت مال خداست، پس مالکیت هم مال اوست، بنابراین اگر به کسی دیگه داده به اذن خودش داده، اینطور نیست کسی ذاتن مالش باشه یا قصبن مالش باشه، بلکه کبریا و عظمت مال خداست، مالکیت مال اوست، اگر به کسی دیگم داده امانت داده و به اذن خودش داده. و تحت هازا اسرار لا توسا، تحت این مطالبی که ما گفتیم اسراریست که لا توسا توبن لمن فاضبه ها. اینجایی که ایشون ادعای اسرار میکنه ما دیگه وارد نمیشیم، چون چه میدونیم اسراری که تو ذهن ایشونه چیه. اسراری وجود دارد، نمیگه تو ذهن من، میگه در واقع. وقت به این اسرار ممکنه بعضیا برسن. اگر میگه سری تو ذهن منه، خب اون قابل وصول برای ماها نیست. اما اگر میگه سری در جهان هست که من آشکارش نکردم، اون قابل وصول برای ماها هست. تو بله من فازابا، چون ایشون ادعا میکنه اسراری که در عالم هست، نه اسراری که تو ذهن من ترسیم شده، اسراری در عالم هست، خوشا به حال کسی که به این اسرار دسترسی پیدا کنه، چون قابل دسترسی هست، میگه خوشا به حال کسی که به این اسرار دسترسی پیدا کنه. من میخواستم مصباح بعدم بخونم ولی ظاهرا نمیرسیم. از این وجه صحبت.